درس 358 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صورت تعارض مقبم ها بحث در این بود که چون مقدار عرش مشخص نیست، آیا چون اینها اماره هن و اصل اولی در تعارض امارات تساوت است، آیا نظر این دو مقوم ساقط می شود باید به دلیل دیگر مراجعه کرد یا نه؟ اگر قائل به تساقط شدیم، آیا مرجع اصل است یا عدل و انصاف است یا قاعده قرعه است یا شیء دیگر؟ و اگر قائل به تساقط نشدیم، مرجع ترجیح احدد بید امارتین است بر امار دیگر، یا تخییر است یا جمع مهما امکن یا راهای دیگر؟ این وجوه کاملا روشن شد که درست است اصل اولی تعارض امارتین تساقط است، لیکن اینجا سبقه سببیت فی الجمله، نه بالجمله که به تصویب منتهی بشود، درش هست و دو تا مقوم نظیر دو تا فقیه هن که فتوا میدهند، نه نظیر دو تا گزارشگر که خبر میدهند. این دو تا مقوم نظیر جراره و ابن سنا محمد ابن مسلم نیستن که فقط خبر بدن، بلکه از نظر و رأی خودشون هم سخن میگوین. پس سبقه سببیت فی الجمله درش هست و اصل اولی تساقط نیست. حالا خواستن بگن چون تساقط نیست به حجت است، ما وسیله بیانه داغلیل را یا بیانه اکثر را ترجیح بدیم که این راه ها گذشت که جا برای ترجیح نیست. تخییر هم در مسائل تزاهم و حقوقی روش و عقلایی یا عقلانی نیست، برای اینکه حق یکی از دو متعارض ذاتی حقوق را بی جهت انسان میخواهد اسقاط کند. لذا در هیچ محکمی از محاکم اسلامی نگفتند در صورت تزاهم حقوق قاضی مخیر است یکی از دو حق را بگیرد. پس بنابراین تخییر که راه نداشت، ترجیح هم که راه نداشت، جمع مهما امکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم چند اشکال داشت و اون این بود به اینکه این قاعده اگر قاعده عقلایی است که سابقه امضای شریعت او را همراهی نمی کند، و اگر دلیل دیگری شما دارید از باب بگید ما مستفاد و مستاد از نصوص است، نصوص درباره تضا در همه بدعی و امثال بدعی است، اون مال عین شخصی است، عین شخصی است، مال هر کدام از این دو نفر ادعا میکنن که این عین مال من است، اینجا تضاهم حقوقی است درباره عین شخصی، اونجا جا برای مسئله عدل و انصاف مطرح است. اما اینجا تعارض امارتین است برای اثبات حق، اونجا تضاهم حقوق حقین است در عین شخصی که حق بودن مسلم است. این باب کجا بود؟ نه، تا اینجا بحث‌های قبلی بود. یه استدراکی هست، بعدم از این استدراک صرف نظر کردیم وارد بحث بعدی بشیم. نه، اگر شما در جریان عرش اون مطلبی را که نه شما قبول دارید نه دیگران قبول دارن رو اون مطلب بخواهید سخن بفرمایید، بر اینجا از باب تضاهم حقوقه. بیان ذالک این است که اگر گفتیم عرش عبارت از آن است که مقداری از سمن در برابر وصف و صحه قرار می گرد که وصف و صحه به منزله جزء کالا باشد، جزئی از سمن هم در برابر این جزء قرار بگیرد، چون وصف و صحه مفقود است پس اون جزئی از سمن از مشتری به بایع منتقل نشد. وقتی اون جزئی از سمن از مشتری به بایع منتقل نشد، میشه عین خارجی و شخصی فی حقان. آیا اون جزء کم اقل است یا اکثر؟ اگر جزء اکثر باشد خب مشتری طلبکار است و اگر جز اقل باشد بایع طلبکار است. این تساهم حقوق اونجا فرض است، ولی این مبنا را هیچ کدام از فقها نپذیرفتن، شما هم قبول نکردید، برای اینکه اگر وصف و صحه جزئی از کالا باشد به حیثی که یبذل به ازاء وصف صحه جزء من الثمن، سه محظور فقهی دارد که هیچ کدام شما ملتزم نمیشید. محظور اول این است که معامل نسبت به باطل باشد، منفسق باشد. چرا؟ برای اینکه جزئی از مثمن نیامده دیگه. اگر بنا شد شما 10 من گندم به دیگری بفروشید و وقت 9 من بدید، این 1 منی که ندادید معامل نسبت به 1 من منفسق دیگه. وقتی معامل نسبت به این منفسق شد، حکم دومی بار است و اون است که مشتری خیال تبعه صفقه دارد. وقتی خیار تبعه صفقه داشت، حکم به فصل کرد نسبت به اون بعض. حکم سوم بار است و اون است که بایه باید عین اون ثمن رو بدهد، نه اگر از مال دیگر بدهد کافی باشه. هیچ کدام از این سه محضور رو که قبلا مکرر گذشت کسی ملتزم نمیشه. من میشه وصف و سهر لا یبذل به ازایهی مالون و ثمنون، گرچه در افزایش و کاهش ثمن دخیل است، ولی جزئی از معامله نیست که جزئی از مثمن محسوب بشود و جزئی از ثمن به حساب او باشد. چون این چنین نیست، پس عرش جزء تزاحم حقوقی خارجی نظیر درهم بدعی نیست. در درهم بدعی بله، فقهای فرموش فرمودند درهم بدهی همونطور که بحثش در دیروز گذشت این است که 2 نفر هر کدام 1 درهم رو پیش این امین ولیه گذاشتن. امین هم همونطور که مال خودش حفظ میکرد، مال ایران هم حفظ میکرد، نه افراد بود نه تفرید. سارق آمده، حالا مقدار از اموال امین رو گرفته، این یکی از این 2 درهم رو هم گرفته و هیچ تقصیری هم اعمال نکرده. ما عدل محسین من سبیلم در اینجا حاکم است و مرجع است، بدهکار نیست، ید او هم ید امانیست نه ید زمان، او زامن نیست. حالا 1 درهم مونده، این 1 درهم مال زید است یا مال امر؟ اینجا گفتن از باب چون روشن نیست، از باب تزاحم حقوقی اینجا نیست بود، اما این خارجی است، محتمل است که حق زید باشد یا حق امر، اینجا جا برای عدل و انصاف است. اما در مقام عرش که چیزی نبود، هیچ کدام از این شما نپذیرفتید که عرش جزی از ثمن است. بنابراین بعض رو بعضی از مبانی این قاعده عدل و انصاف راه دارد، ولی اون مبنا رو کسی قبول نکرد. اون مبانی پذیرفته شده در عرش که با قاعده عدل و انصاف هماهنگ نیست. بله، مقوم ها بعضی اقل و بعضی اکثر، این چا از باب تعارض ادله است نه تزاحم حقوق. فرق تعارض و تزاحم اینه که در مسئله تزاحم دلیل ها با هم معارض نیستن، نظیر انقذ الغریق، 2 نفرن در حال غرق شدن، این دلیل انقذ زید انقذ عمر، اینا معارضه هم نیستن، منتها مکلف که بخواهد امتثال کند جمع مقدورش نیست، این میشه تزاحم حقوقین. تزاحم مال ملاک های و عمل های خارجی است، تعارض مال ادله است. وقتی تعارض مال ادله شد، این 2 دلیل در عرض هم هستن، یعنی یکی ملاک دارد یکی ندارد. اگر یکی از این 2 مقوم ها حرفش صحیح باشد و دیگری حرفش باطل، دیگری از هیچ ملاک ندارد، برخلاف انقذر الغریق. از غذر انقذر الغریق هر 2 غریق رو شامل می شود علا بزان واحد، هر 2 ملاک دارد، منتها این شخص مکلف توان استنقاذ ندارد. تزاحم به عین خارج برمی گردد که اونجا مسلمن دلیل شامل می شود، منتها مکلف قدرت امتثال ندارد. اینجا اصل عهد الحقین روشن نیست، یه حق فی الجمله روشن است، یکی از 2 حق دیگه معلوم نیست باشه که
مثلا اصل حق عرش هست.
و اون عرش مفهومی و عرش مفهومی که مشکل حل نمی کنه، اون که مورد اتفاق طرف است نسبت به اصل عرش که دعوا ندارن، که چون میزانش معلوم نیست، یکی اگر اکثر باشد اون اقل نیست، اگر اقل باشد اکثر نیست، پس برابری احد الحق احد المحق، اون اکثری لازم نیست دیگه، بسیار خوب، ولی اون اکثری میگه بقیه حقوق رو باید بپردازید دیگه. بنابراین اینا در قبال هم قرار میگیرن، اینا از سنخ ایمان یک نفر نیست که قابل، اگه ایمان یک نفر بود که من حل میشده علم اجمالی، چون در دو طرف هست این حکم تباین رو داره، و اگه ایمان یک طرف بود که من علم اجمالی من حل میشد، که مثل که یک نفر زید نسبت به عمر یقین دارد که طلبکار است، نمیدونه 10 تومن است یا 8 تومن، خب یه اقل و اکثر دیگه، 8 تومنش یقین نیست، 2 تومنش مشکوکه. اما مشتری میگوید اقل، اکثر، بایه میگوید اقل، اینجا ما یک نفر نیست که با اقل چیز باشه، که درباره اون دو تومن مشتری اثبات میکند، بایه نفی میکند، میشه تباین دیگه. اون مقداری که یقین دارن که تعارض نیست، تضاهم هم نیست، در اون مازاد یکی نفی میکند دیگه اثبات، تمام نظام مال و مازاد دیگه. خب بنابراین اگر ما عرش را جزئی از سمن دانستیم، بر این از صنف تضاهم حقوقی و در همین بدهی امثال ذالک است، اما این که شما نپذیرفتید، برای اینکه 3 محذور فقهی دارد که هیچ کدوم شما قبول نکردید. پس راهی ما برای این جمع مهما امکن که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن نداریم. حالا بزرگان فقهی فرمودن بله، کسی میخواد راه بزرگان فقهی را به نحو احتیاط قبول کند، طوبی له و حسن مآب، ولی راه فنی و راه علمی باز نیست. خب حالا شما چی میخواد بگید؟ شما در ضمن احترام گذاشتن به فقها و اعاظم فن رضوان علیهم، حالا اگر نخواستید دنبال روی کنید، خواستید یه حرف تازه بزنید، حرف تازه ازتون چیه؟ ولذیان بقی ان یقال، این است که چون این بحث بحث معاملاتی است، بحث عرفی است، بحث مالی است، ما ضمن این که باید از خود روایات مسئله یه فحص و پژوهش جدایی داشته باشیم، باید غرایز و ارتکازات مردمی را اهم از تأسیسی و امضایی بررسی کنیم. جریان عموم الناس مسلطون علی اموالهم، کنارش و انفسهم هم هست، این یه اصلیست دارج بین عقلا و مورد امضای شریعت، هر دو بخشش، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم 1، الناس مسلطون علی انفسهم 2. این الناس چرا اصرار میکنیم برای دو؟ برای این که شبهه مصداقیهی که مطرح کردن اون پاسخ داده بشه. الناس مسلطون علی اموالهم معناش است که اگر کسی مالی دارد، این در اختیار اوست، حق تلقه اوست، میخواد به کسی بده، میخواد به کسی نده، کسی حق ندارد از او بگیرد، اثباتاً و سلباً او ذی حق است، بخواهد به کسی بده دستش بازه، دیگری بخواهد از او بگیره دستش بسته است، دستش میبنده، یعنی دست دیگری بسته است، پس او هم میتواند دست خودش رو باز کند بدهد، هم میتواند دست دیگری رو ببنده که دیگری نگیرد. این الناس مسلطون علی اموالهم همینه دیگه. درباره مال، اون زیمال 2 قدرت دارد، یکی این که مال چون حق مسلم اوست میتواند به کسی بده، یکی این که دیگری اگر خواست از او بگیره میتونه دست دیگری رو بگیره و نده. این قدرت اثبات و نفی در بخش مال هست. تو بخش حقوق هم به شرح زن، الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم، حقوقی که دارد اسلام برای او مشخص کرده است، میتواند این حقوق خودش اعمال بکنه. گفتن شما حق سبق داری، حق انتفاع از مباهات داری، حق انتفاع از انفال داری، این حقوق را میتواند اعمال کنه. بسیار. دیگری بخواهد یک حقی را علیه او در ذمه او جلب کند، این میتواند دست دیگری را بگیره، بگه ذمه من مشغول نیست، تو چی میخوای در ذمه من بگذاری؟ حقی که خودش دارد میتواند استیفا کند. دیگری بخواهد حقی را بر ذمه او تحمیل کند، این میتواند دست دیگری را بگیره. الان کسی میتواند نذر بکند که دیگری فلانکار انجام بده؟ چرا نمیتونه؟ برای که دیگری میگه من بر ذمه خودم، بر حیثیت خودم مسلطم، شما چه داشتی نذر کردی که بر که من انجام بدم؟ چیزی رو بر ذمه من انداختی، بدون اطلاع من چرا من رو ضامن کردی؟ بدون اطلاع من چرا من رو کفیل کردی؟ بخواد کفالت کنم و تنم بره، بخواد ضمانت کنم و مالم بره، یعنی متعهد میشم. آخه شما چه حق داشتی که من رو ضامن کردی یا من رو کفیل کردی؟ اگر کسی بخواهد در ذمه زید چیزی رو ایجاد بکند، بر نفس او سلطه بیجا پیدا کرده است و جلوش الناس مسلطون میگیره. پس الناس مسلطون علی اموالهم یک و علی انفسهم دو، در چهار جهت مرجع فتواست: در اثبات و نفی مال، در اثبات و نفی حقوق. این معنای الناس مسلطون علی امواله. اصرار این که حقوق داخل بشه برای این که شبهه مصداقیه نشه که الان تو ذهن ممکنه بیاد، برای اینکه اون شبهه وارد نشه، این چهار امر کاملا از هم جدا شد. بس این الناس مسلطان بوده. خب بایه میگوید من کالا را کالایی را فروختم، ذمه من که مشغول نبود، حالا معلوم شد که این که معیب است و شما مشتری خیار عیب داری و نخواستی رد بکنی، میخوای عرش بگیری. من چیزی که از شما تلف نکردم، عرشم حق و تقریم از شما مبنای ششمی که مورد قبول ما بود، نه زمان ید بود، نه زمان معاوضه انشائی بود که مرحوم صدر فرماش مرحوم شیخ بود، نه زمان معاوضه لبی بود که حسار فرماش مرحوم ماسپون کازم بود، نه تعبد محض بود که مرحوم آخون داره، نه قرامت بالفعل است که شهید رضوان الله داره، بلکه حق و تقریم. ما حرف خودمون رو بزنیم دیگه. حق و تقریم معناش این است که مشتری میتواند بایه را بدهکار بکند، او را محکوم به این غرامت بکند. اگر حق و تقریم بود نظیر انفاق والد و ولد، نه نظیر انفاق زوج و زوجه. اگر حق و تقریم مال مشتری بود و مشتری حق داشت که بایه را تحت غرامت بیندازد، این حق باعث می شود که ما از عموم الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم کوتاه بیاییم. ما را قبول داریم، اما چقدر قبول داریم؟ همونطوری که شک در تخصیص، اصل تخصیص منفی به اصالت عموم است که اصل لفظی است، شک در تخصیص زائد منفی به همون اصالت عموم است که اصل لفظی است. اون مقدار متیقن، اون حد اقل است. بایه میگوید به این که شما مشتری این مقدار را یقینا میتوانید تقریم بکنید و ذمه من را جز غارمین قرار بدید، ذمه من را مشغول بکنید. بله، اما بیش از این من شک بیش از این نمیتونید. این الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم عمومش مانه است که شما اون زائد را بر من تحمیل بکنید. اینجا دیگه شبه مصداقیه نیست. چرا؟ برای اینکه درست است مال در کار نیست، و اگر سخن از مال بود شما میگفتید به اینکه این شبه مصداقیه الناس مسلطون علی اموالهم است، اینکه مال نیست. اما تنها جمله و اموالهم نیست، علی انفسهم هم هست. اگر علی انفسهم هست، مشتری چه حق دارد بی جا زائد بر اون مقدار متیقن را بر بایه تحمیل بکند؟ این عموم نمیگذارد. وقتی این عموم نگذاشت، گرچه نتیجه اصالت البراءه است، ولی این اماره است، جا برای اصل براءت نیست، حتی به عنوان تأیید جا برای اصل براءت نیست. الناس مسلطون علی اموالهم یه عموم عقلایی است، بنای عقلایی است و جز امارات عقلاست، مورد تأیید شریعت هم هست و هیچ کس رو نمیشه ضامن کرد بی جهت و کفیل کرد بی جهت، بر عهده او چیزی قرار داد بی جهت. مقدار یقینیش خرج به دلیل، بقیه به اصالت العموم باقی است. حالا اگر بقیه به اصالت العموم باقی است، در دوران بین اقل و اکثر بایه میگوید به این که اون تفاوت مقدار اقلش متیقن است من میپردازم، مقدار اکثرش من قبول ندارم، عموم المؤمنون الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم من به نفع من است. خب این راه فنی است. شما اگر بخواهید از این راه فنی عبور بکنید راه ندارید. بخواید اصل براءت تأیید بیارید، در بحث‌های قبل گذشت که اصل چون در عرض اماره نیست، مؤید امارات هم نیست، مالی. حالا بیاد بگید به این که ما جریان قرآن هم داریم دیگه، اینجا که از طریق تزاحم حقوق هست، به دائره بین اقل و اکثر هست، نزاع هم بین بایع و مشتری مستقر شد، به محکمه آمدن، تمام تلاش و کوشش برای اینه که در محکمه باید یه فتوای روشن و شفافی رو میز قاضی باشه تا قاضی برابر او عمل بکنه. فتوا را فقه باید تنظیم بکنه، اجرا را قوه قضاییه باید به عهده بگیره. نه اگر خود قاضی مجتهد بود، به صاحب فتوا بود، هر دو کار رو خودش انجام میده، ولی بالاخره این دو تا کار در طول هم است، در عرض هم نیست، در طول هم است نه در عرض هم. اول باید حکم فقهی مشخص بشه، بیاد رو میز قضا، بعد قاضی به استناد اون حکم اعمال بکنه. اینجا حق با کیه؟ تزاحم حقوقی هم است، نظام هست، پرونده هم بازه، تو رفته دستگاه قضا، بین اقل و اکثر هم تزاحم نزاع هست. اینجا چرا جای قرآن نباشه؟ القرآن لکل امر مشکل دیگه، چرا قرآن نیندازی؟ چرا شما بگید اکثر نه، شاید اکثر حق باشه، قرآن میندازی هرچی شد. میفهمم یه جا برای قرآن نیست. چرا؟ برای اینکه قرآن یا جز اصول رو دستگاه قواعد عملی است، اصول عملیه است، یا جز امارات. این دو تا بحث در باره قرآن. دو بحث دیگری هم در باره قرآن هست و این است که آیا قرآن برای آن است که ما یه واقعیت مسلمی که وجود دارد به پیش ما مجهول است، برای تشخیص اون واقعیت محرز که پیش ما مجهول است قرآن می اندازیم، یا نه چه واقعیت باشد چه واقعیت نباشد، ما برای اینکه نزاع برطرف بشه قرآن میاندازیم. فیه وجهان. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه به دیدی زیادی از بزرگواران نظر شریفشون اینه که قرآن برای هر امر است، چه واقعیت داشته باشه نداشته باشه. الان شما ببینید قانون اساسی که در شورای نگهبان قرآن اعمال کرده است همین قبیله. هیئت امرا میخوان برای خودشون رئیس تعیین کنن. خب قبلا که واقعیت روشنی نبود که رئیس کی باشه، که میگن یک نفر به قید قرآن میشه رئیس. این به قید قرآن برای حل دعواست، واقعیتی ندارد. که تو قانون اساسی اینه که بعد گذشت چند سال سه نفر از فقهای شورای نگهبان به قید قرآن خارج میشوند، سه نفر میمونن. خب اونجا که مشخص نیست کی باید خارج بشه کی باید خارج نشه، که هر شش فقیه علاوه زان واحد وارد شدن. قانون اساسی که آمده قرآن را در باب خروج این سه نفر از فقها بعد از سه سال که همیشه چند نفر از فقها باشند تعیین کرده، برای همین جهت است، رو همین معیار است، وگرنه مشروع نبود. چه واقعیت مشخصی ندارد که ما برای تشخیص اون واقعیت قرآن بیاندازیم. که خب پس اگر هیئت امرای خواستن رئیس تعیین کنن، یک لحاظ رو به قید قرار تعیین میکنن، اینجا واقعیتی ندارد که. و هاکذا در اون قانون اساسی که آمده. پس در قرعه چهار مطلب است که هر دو به دو در قبل کنار همن. یه مطلب مربوط به این که این اصل است یا اماره، برخی یا بران قرعه اماره است، برخی یا بران قرعه اصل است. این دو مطلب. آیا قرعه برای تشخیص واقعیت محقق است یا برای طبیعی و حل نزاست برو واقعیت نباشه؟ فیه وجهان. ما رو همه این وجوه چهارگانه وقتی بررسی کنیم اینجا قرعه جا ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر قرعه جزء اصول عملیه باشد، ما با داشتن الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم که اماره است، جا برای قرعه نمی‌بینیم. این اصل عملی است دیگه. و اگر چون چه برای اگه اماره باشد، اگر اماره باشد برای کشف واقع، یا اماره باشد برای تعیین چیزی که میتواند واقعیت فعلی باشد، در همه موارد در لسان دلیل قرعه که دو طائفه است، یک طائفه جهل اخذ شده، یک طائفه اشکال اخذ شده. القرعه لکل امر مجهول، یک القرعه لکل امر مشکل، این دو. این نصوص قرعه همین دو تا باب ولو متعدد هم باشه، این دو تا عنوان درش هست. خب پس قرعه لکل امر مشکل یا القرعه لکل امر مشتبه، چه مشتبه در لسانش عقص شده باشه، چه مجه در لسانش عقص باشه، الناس مسلطون علی اموالهم حاکم بر اوست. چرا؟ برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم یه اماره عقلاییست، مورد تأیید شریعت، جا برای جهل و اشکال و شبهه نمیگذارد. ما شبهه نداریم، ما جهل نداریم، ما مشکل نداریم. الناس مسلطون میگوید به این که اون مقداری که این عموم میگه هیچ کسی نمیتونه بر ذمه ما چیزی تحمیل بکنه، اون مقداری که یقینا از این عموم خارج شده است که خرج به دلیل، بقیه که مشکوت است مطرود به این اصل، به این اماره است، ما جهلی نداریم، اشکالی نداریم، شبهه‌ای نداریم. اون القرعه لکل، بله اگه جای جهل نظیر اون در همه بدعی، در جریان در همه بدعی، ما نه اماری داریم نه اصلی داریم که مشکل حل بکنند، ما گرفتار جهل و شبهه و اعزالی. بله خب اینجا برای قرعه است، اما در اینجا ما با داشتن اماره الناس مسلطون جهلی نداریم، شبهه ای نداریم، مشکلی نداریم. الناس مسلطونه چون دو زل داشت، یکی در باره مال بود، یکی در باره نفس بود، هر کدام از این دو زل هم به دو امر منحل شد، شده چهار امر دیگه. الناس مسلطون علی اموالهم دو امر در باره مال داشت، دو امر در باره نفس. اون دو امر در باره مال اینه که کسی که مالی دارد میتواند به دیگری بده، یک. کسی که مالی دارد دیگری بخواد ازش بگیره میتونه دستش بگیره به نظره. این دو تا کار در مسائل مالی از عموم الناس استفاده میشه. میمونه تو مسائل حقی، آیا کسی حق دارد که ذمه کسی را مشغول کند به ضمانت یا کفالت؟ نه، خود انسان میتواند ضامن دیگری بشه، خود انسان میتواند کفیل دیگری باشه. این در بخش اثبات. دیگری بخواهد ذمه آدم را مشغول بکنه به زمانه، عمل کفاله آدم دستش میگیره میگه نه. این چهار تا کار از عموم الناس برمی آید، به همه هم اماره است. سخن از مال نیست تا شبه مصداقیه مال باشه، ما سخن از مال نداریم، چون قول ششم مبنای ششم از مبانی سته پذیرفته شده که عرش حق و تقریمه، مشتری اگر بخواهد عرش بگیرد یعنی میتواند ذمه بایع را به غرامت متعهد کند. ما میگیم اون مقداری که متیقن است بله از عموم انداز خارج شده، بقیه اگر بخواهد بقیه را اگر مشتری بخواهد بر ذمه بایع تحمیل بکند عموم انداز جلوش میگیره، این اماره است. نکنه اینجا کار به اون نداره. نه اولش خارج نشده، این معی فروخته، این که بعد پیدا نکرده. وقل عقدو علی المعی، وقل عقدو علی المعی، این که بعد پیدا نشده که این در همون زمانی که فروشنده گفت به تو این انشاء رو روی معی پیاده کرده، مشکل از اول پیش آمده بود. بله بله، این نظیر تخصیص اقل و اکثر دیگه. اگر گفتن اکرم العلماء بعد گفتن مگر فلون صنف، بقیه داخلن دیگه. شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیصه. این شک در تخصیص زائد منفیست به اصالت العموم که جز اصول لفظیه و اقلایی به حجت است. بله هر دو رو قبول. نه اون قبول و نکول که به دست فروشنده نیست، این مقبل کارشناس است. کارشناس مراجعه کردن، کارشناس میگه، دو تا کارشناس اینجور میگن، دو تا کارشناس اینجور میگن، یا اگر تعدد لازم نباشه یه کارشناس اینجور میگه یه کارشناس اینجور میگه، این قبول و نکول به دست اشخاص نیست که میرن به کارشناس ببینن کارشناس چی میگه. بله خب بله، این کارشناس اماره است دیگر، لازم نیست اینها قبول بکنه که قبولش به دست مشتری و بایع مشتری نیست، به کارشناس مراجعه کردن، کارشناس نظرش اینه.
مگر شما میفهمید قاضی اینطوری
باشه؟ نه کارشناس هنوز به قضا نرسیدیم، الان بحث فقهی است نه بحث قضایی. این فقهی باید تعمیم بشه. خب اگه قبول نداره که به او مراجعه نمی کنه. یه وقت اسم میگه او فاسق است، یه وقت میگه او فاسق است، او دلال کذا و کذاست، این از بحث بیرونه. اما وقتی که قبول کردن که این کارشناس است، عادل است، موثق است، حرف او رو قبول کردن دیگه. اگر قبول نکرده باشن که از بحث خارج است، وارد نشده تو بحث. نه کارشناس بودن او را قبول دیدن، نه نظر نهایی رو. میگه شما من اطلاع ندارم، چقدر هست نمیدونم، شما کارشناسید، این آقا هم کارشناس است، این آقا اقل میگه شما اکثر میگی، معلوم است کدوم درست میگی. نه اینکه در وساقت کارشناس یا در خبره بودن کارشناس اشکال داشته باشد، اگه اشکال داشته باشد که به او مراجعه نمی کنن که. خب نه بیانه اکثر بیانه چه اگه بیانه داشته باشد که دیگه ثابت میکند که خود اقل هم بیانه است، اکثر هم بیانه است. اینها تعارض بیانتین دیگه، تعارض بیانتین است. اون بیانه اقل، این بیانه اکثر، اینا ازا تصابیا تساقطا، اینا تعارض دارند و تساقط دارند، هیچ کدام نمیتوانند حرف اول بزنند ولی حرف مورد قبول بزنن، ولی اقلش متیقن است. پس به مقدار اقل از او خارج می شود، بقیه تحت عموم الناس مسلطون علیه اموالهم است. قرآن هیچ کار است، برای که قرآن اگه اماره باشه که با بود اصل باشه که با بودن اماره کار نیست، و اگر هم اماره باشه در لسان ادله قرآن جهل و شبهه و اشکال عقد شده است. با بودن اون اماره ما نه جهل داریم، نه اشکال داریم، نه شبهه داریم، اون حاکمه بر اینه. یعنی عموم الناس حاکمه بر ادله قرآن است، برای اینکه اگر اصالت العموم است، اصول لفظی است، به حجت است، شبهه رفع میکند، اشکال رفع میکند، جهل رفع میکند، جا برای قرآن نیست. حالا یه راه حلی برای تصحیح قیمتن است، والحمدلله رب العالمین.